دهه‌های اخیر به خصوص بعد از این جنگ رمضان، مفهوم قدرت توی روابط بین الملل از شکل سنتی نظامی فاصله گرفته و خواهد گرفت و بیش از پیش به وابستگی‌های ساختاری توی حوزه اقتصاد، انرژی، فناوری و زنجیرهای تأمین گره می‌خوره. توی همچین شرایطی کشورها تلاش می‌کنن نه فقط از طریق قدرت سخت بلکه از مسیر اثرگذاری روی هزینه تصمیم گیری طرف مقابل موازنه رو به نفع خودشون تغییر بدن. دقیقاً مثل کاری که ایران داره با آمریکا و حتی اقتصاد جهانی میکنه. این تحول مفهومی باعث شده تا نقاط گلوگاهی اقتصاد جهانی مثل تنگه‌ها، کریدورها، مسیرهای انتقال انرژی و زیرساخت‌های حیاتی به مهمترین اهرم‌های ژئوپلیتیکی تبدیل بشه. توی همین چارچوب و با توجه به اتفاقاتی که الان داره توی تنگه هرمز میفته، میتونیم بگیم که این تنگه نه صرفاً یه مسیر عبور کشتی‌ها اونم به صورت ساده، بلکه یکی از تعیین کننده ترین نقاط توی معماری امنیت انرژی جهان محسوب میشه. بر اساس داده‌های منتشر شده توی گزارش‌های نهادهایی مثل اداره اطلاعات انرژی آمریکا EIA و آژانس بین‌المللی انرژی IEA، روزانه حدود 20 تا 21 میلیون بشکه نفت و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی مایع از این تنگه عبور میکنه. رقمی که معادل حدود 1/3 تجارت دریایی نفت توی جهانه. این حجم از تمرکز جریان انرژی توی یک گذرگاه باریک به طور طبیعی اونو به یکی از مهمترین اهرم‌های اثرگذاری توی معادلات امنیتی تبدیل میکنه. تحلیلگران غربی معتقدن اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی زمانی بیشتر میشه که رقبا تلاش میکنن با ایجاد مسیرهای جایگزین این اهرم رو تضعیف بکنن. در مقابل هم یه سری دیگه از تحلیلگرا این منطقه رو یکی از مهمترین نقاط آسیب پذیری اقتصاد جهانی میدونن، چرا که هر گونه اختلال توی اون میتونه شوک قیمتی شدیدی توی بازار انرژی ایجاد بکنه. تجربه های تاریخی از جمله شوک نفتی دهه 1970، جنگ ایران و عراق توی 1980 و تنش های مقطعی و حتی همین الان که ما داخل جنگ رمضان هستیم، حتی با وجود سکوت توی نبرد نظامی، نشون میده که حتی احتمال ناامنی توی این منطقه میتونه قیمت نفت رو به سرعت افزایش بده. توی نظم اقتصادی امروز انرژی نه فقط یک کالا بلکه پیشران اصلی رشد اقتصادی محسوب میشه. اقتصادهای صنعتی غربی به ویژه توی اروپا و شرق آسیا به شدت به واردات انرژی وابستن. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که بخش قابل توجهی از واردات نفت خودشونو از مسیر خلیج فارس تامین میکنن. مطالعات منتشر شده توی اندیشکده‌هایی مثل چتهم هاوس یا بروکینگز نشون میدن که هر 10% افزایش توی قیمت نفت میتونه رشد اقتصاد کشورهای وارد کننده رو به طور محسوسی کاهش بده. از این منظر هر گونه نااطمینانی توی مسیرهای انتقال انرژی میتونه پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای توی سطح جهانی ایجاد بکنه. تحلیلگرای این دوتا مؤسسه استدلال میکنن که این وابستگی ساختاری نوعی بازدارندگی متقابل ایجاد میکنه، به این معنا که هرچه وابستگی اقتصاد جهانی به یک مسیر بیشتر باشه، هزینه نادیده گرفتن منافع بازیگری که توی اون مسیر نقش داره هم افزایش پیدا میکنه. این دیدگاه روی این فرض استوار شده که قدرت توی جهان امروز نه فقط از طریق توان نظامی بلکه از طریق توانایی ایجاد اختلال توی شبکه‌های حیاتی تعریف میشه. تو سالهای اخیر برخی کشورهای منطقه تلاش کردن مسیرهای جایگزینی برای صادرات انرژی درست بکنن. از جمله این پروژه‌ها میتونیم به خط لوله شرق به غرب عربستان اشاره بکنیم که نفت این کشور رو از میادین شرقی به بندر ینبع توی دریای سرخ منتقل میکنه. همچنین خط لوله حبشان فجیره توی امارات با هدف انتقال نفت به خارج از خلیج فارس طراحی شده، که البته این نکته رو باید بگیم توی همین جنگ هر دوتا خط لوله توی نقاطی مورد هدف قرار گرفتن و حالا به احتمال زیاد اون انفجار توی عربستان کار یمن بوده، هیچ طرفی اونو به عهده نگرفت، هرچند که خب مشخص بود مثل آرامکو میتونه از اون تیر غیب‌های مختص ایران باشه، اما به صورت خیلی رسمی اون خط لوله امارات رو ما به عهده گرفتیم و دو تا قسمت از این خط لوله انتقال نفت توی امارات رو که داشت تنگه هرمز رو دور می‌زد مورد هدف قرار دادیم. بر اساس گزارش‌های رسانه‌هایی مثل رویترز و فاینانشال تایمز، هدف از این پروژه‌ها کاهش وابستگی به مسیر تنگه هرمز و افزایش انعطاف‌پذیری توی صادرات انرژی. با این حال خیلی از کارشناسان معتقدند ظرفیت این خط لوله هنوز فاصله زیادی با حجم کل صادرات نفت منطقه داره و توی کوتاه مدت نمیتونه جایگزین اون مسیر دریایی از تنگه هرمز باشه. از یه سمت دیگه پروژه‌های مثل کریدور هند خاورمیانه اروپا که اصطلاحا هم بهش میگن آیمک، توی برخی تحلیل‌ها به عنوان تلاشی برای بازتعریف مسیرهای تجارت و انرژی توی منطقه مطرح شده. این طرح که توی حاشیه نشست G20 معرفی شد با هدف اتصال هند به اروپا از طریق خاورمیانه طراحی شده، اونم کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس، و از منظر ژئوپلیتیکی میتونه نقش خیلی از بازیگرای منطقه‌ای رو بالا به اصطلاح اون چیزی که روی کاغذ اومده توی این طرح تقویت بکنه. خیلی از تحلیلگرای این دوتا خبرگزاری و رسانه هم معتقدن همچین پروژه‌هایی علاوه بر اهداف اقتصادی دارای ابعاد سیاسی و قطعاً امنیتی هم هستن و میتونن توی چارچوب رقابت‌های ژئوپلیتیکی تفسیر بشن. از این دیدگاه ایجاد مسیرهای جایگزین به معنای کاهش اهمیت نسبی برخی از این گلوگاه‌های سنتی انرژی، یعنی که ما جدای از تنگه باید سعی بکنیم که توی راهبردمون و توی تصمیم‌هامون یه تصمیمی هم برای این کریدورهایی که دارن دور میزنن یا این خط لوله‌ها بگیریم. توی ادبیات مطالعات امنیتی مفهوم بازدارندگی صرفاً به معنای جلوگیری از حمله نظامی نیست، بلکه ایجاد یک شرایطیه که هزینه اقدام برای طرف مقابل از منافعش بیشتر بشه. خیلی از تحلیلگرا از اصطلاح بازدارندگی نامتقارن برای توصیف یه همچین راهبردهایی استفاده میکنن که توی اون بازیگرا با منابع محدودتر تلاش میکنن از طریق اثرگذاری روی نقاط حساس توازن قوا رو تغییر بدن. توی همچین چارچوبی زیرساخت‌های حیاتی از شبکه برق گرفته تا تأسیسات انرژی و مسیرهای حمل و نقل به عنوان عناصر کلیدی قدرت مطرح میشن. گزارش‌های منتشر شده توی نشریاتی مثل فارن افریز نشون میده که بسیاری از منازعات مدرن تمرکز روی زیرساخت‌های حیاتی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی مورد توجه قرار گرفته. خیلی از تحلیلگرای این رسانه هم بر این باورن که توی شرایطی که تهدیدات علیه زیرساخت‌های داخلی افزایش پیدا می‌کنه، پاسخ متقابل می‌تونه روی هزینه‌مند کردن تصمیمات طرف مقابل متمرکز بشه. دقیقاً مثل کاری که ما توی این جنگ انجام دادیم. این دیدگاه روی این فرض استواره که اقتصاد جهانی به شدت به ثبات توی انرژی وابسته است و هر گونه بی‌ثباتی می‌تونه پیامدهای سیاسی توی کشورهای مصرف کننده ایجاد بکنه. پس این هم یک مدلی از اهرم فشار برای مجبور کردن دشمنت به انجام خواسته‌هات. بازار نفت یکی از حساس‌ترین بازارهای جهان نسبت به تحولات سیاسی. تجربه حمله به تأسیسات آرامکو عربستان توی سال 2019 نشون داد که حتی اختلال موقت توی تولید میتونه باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها بشه. اون موقع قیمت نفت برنت توی یک روز حدود 15% افزایش پیدا کرد و الان هم که توی این جنگ دیدین با هر روز حمله چقدر بالا پایین میشد. بر اساس تحلیل‌های منتشر شده توی بلومبرگ، اگر اختلال گسترده‌تری، حتی گسترده‌تر از این جنگی که الان داخلش هستیم، توی عرضه نفت خلیج فارس اتفاق بیفته، مثلا اینو در نظر بگیرین که بابل مندب هم اضافه بشه و اون مسیرهای دور زدن هم دیگه کلم یکون بشه، قیمت ها میتونه به سرعت حتی بیش از 150 دلار توی هر بشکه نفت افزایش پیدا بکنه. خیلی از سناریوهای شبیه سازی شده توی مؤسسات مالی نشون میده که کاهش چند میلیون بشکه از عرضه روزانه میتونه قیمت نفت رو حتی به بالای 200 دلار هم برسونه. افزایش قیمت انرژی به طور مستقیم روی نرخ تورم توی اقتصادهای غربی تأثیر میذاره. نمونش هم توی سالهای 2022 و 2023 افزایش قیمت گاز توی اروپا به خصوص بعد از جنگ اوکراین بود که باعث رشد شدید هزینه های خانوار و فشار روی دولت ها شد. تقریبا با یه همچین نگاهیه که ما داریم یک سری از تأسیسات خاص رو توی قطر، بحرین و امارات مورد هدف قرار میدیم. صرفاً فقط اینا پاسخی مثلا به اینکه اونا فولاد ما رو زدن، مثلا فلان پتروشیمی یا پالشگاه رو زدن نیست. خیلی به خاطر اینکه ما صنایع و اقتصاد هامون شبیه هم نیست نمیتونیم پاسخ 100% و مشابه بدیم، به خاطر اینکه خیلی از اونها ممکنه به اندازه ما همچین صنایع مادر و سنگینی نداشته باشن و اصلا تمرکزشون روی یک سری صنایع دیگه باشه. شما اینجا با همین جنگ نامتقارن باید یه کاری بکنی و یه جوری ضربه بزنی که ببینی نقاط حساسش کجاست و چی و ضربه خوردن چی باعث میشه که این قیمت‌ها بالا پایین بشه. تحلیلگرای بلومبرگ هم معتقدن که این تجربه نشون میده که افکار عمومی توی کشورهای صنعتی نسبت به قیمت انرژی حساسه و افزایش هزینه ها میتونه روی تصمیمات سیاسی و حتی امنیتی و نظامی هم تأثیر بذاره. یکی از روندهای قابل مشاهده توی سالهای اخیر پیوند خوردن پروژه‌های اقتصادی با اهداف سیاسی. خیلی از تحلیلگران معتقدن که پروژه‌های زیرساختی توی خاورمیانه با هدف ایجاد شبکه‌ای از وابستگی‌های متقابل طراحی میشن که در نهایت میتونه به تغییر موازنه قدرت منجر بشه. از دید همین تحلیلگرا هر گونه نظم منطقه‌ای که نقش ایران رو نادیده بگیره با چالش‌های ساختاری مواجه میشه. اونا استدلال میکنن که جغرافیا یکی از پایدارترین متغیرها توی سیاست بین‌المللِ و نمیتونیم نقش کشورایی که توی مسیرهای کلیدی قرار دارن رو نادیده بگیریم و به طور کامل حذف بکنیم، چیزی که همین الانم اثبات شده و باز دوباره میتونیم ببینیم که جغرافیا تبدیل شده به یک سلاح برتر. یعنی همین استفاده و کاری که داریم با تنگه هرمز میکنیم. ایده تبدیل شدن به هاب انرژی یکی از اهداف اعلامی خیلی از این کشورهای منطقه بوده. این مفهوم به معنای تبدیل شدن به مرکز توزیع ذخیره و انتقال انرژیه که میتونه مزایای اقتصادی و سیاسی و حتی بعضن امنیتی قابل توجهی ایجاد بکنه. بر اساس گزارش‌های منتشر شده توی مرکز پژوهشی اروپایی، کشورهایی که نقش هاب انرژی رو ایفا می‌کنن معمولاً از نفوذ بیشتری توی تعیین قیمت‌ها و مسیرهای انتقال برخوردارن. این موضوع می‌تونه به افزایش قدرت چونه‌زنی توی مذاکرات بین‌المللی منجر بشه، اما یه نکته‌ای داره. از اون سمت به شدت قابل ضربه خوردن و آسیب‌پذیرن. یعنی با یک انفجار خیلی ساده که توسط یک پهباد مثلا خیلی ارزون قیمت انجام میشه، شما میتونی این رویای هاب انرژی منطقه‌ای بودن رو دود بکنی و بفرستی هوا. تحولات ژئوپلیتیکی نشون میده که رقابت بر سر زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای انتقال همچنان یکی از مهمترین محورهای سیاست بین‌المللی. توی همچین شرایطی کشورها تلاش میکنن با ترکیب ابزارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی موقعیت خودشون رو تقویت بکنن. باید به این نکته تاکید بکنیم که خیلی همینو گفتن که موازنه قدرت توی منطقه نه فقط به توان نظامی بلکه به جایگاه توی شبکه‌های انرژی و تجارت جهانی وابسته است. از این منظر هر گونه تغییر توی مسیرهای انتقال انرژی میتونه پیامدهای ژئوپلیتیکی گسترده‌ای داشته باشه، چیزی که الان ما توی این جنگ شاهدشیم و داریم می‌بینیم. در نهایت آینده این رقابت به عوامل متعددی بستگی داره، از تحولات بازار انرژی و پیشرفت فناوری‌های جایگزین تا تصمیمات سیاسی بازیگرای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. اون چه که مسلمه اهمیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس و مسیرهای انتقال انرژی که توی این منطقه وجود دارن به صورت طبیعی، که همچنان یکی از محورهای اصلی تحلیل‌های راهبردیه و تا سال‌های آینده هم باقی خواهد موند. به خصوص توی این جنگ کلان داخلش هستیم، یه بخش مهمی که هنوز به صورت خیلی تفصیلی و حتی می‌بینم خیلی هم به صورت دست و پا شکسته اصلا در موردش صحبت می‌کنن، ولی خیلی هنوز اونطوری که باید و شاید مورد بررسی واقع نشده، وابستگی اقتصادهای آسیایی به امنیت انرژی خلیج فارس. کشورهایی مثل چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بخش بزرگی از نفت وارداتی خودشون رو از مسیر همین تنگه هرمز تعیین میکنن. بر اساس گزارش های اینترنشنال انرژی آژانسی و یو اس انرژی انفورمیشن ادمنستریشن، بیش از 70% صادرات نفت خلیج فارس مقصدش آسیای شرقی. این موضوع باعث میشه هر گونه بی‌ثباتی توی این منطقه مستقیما روی رشد اقتصادی شرق آسیا اثر بذاره. خیلی از تحلیلگرای این دوتا مؤسسه معتقدن همین وابستگی باعث میشه قدرت‌های آسیایی علاقمند به حفظ ثبات توی منطقه باشن و از تشدید تنش جلوگیری بکنن. اما شرایط خیلی پیچیده تره. بعضی از این بازیگرا اتفاقا احتیاج دارن که این تنش‌ها بره بالا اگر در انتها منجر بشه به یک ثباتی که مثلا پای خودشون توی منطقه محکم‌تر باشه. به عنوان مثال رقابت بین ژاپن، تایوان، آمریکا و در مقابل چین که البته خب باید استرالیا و کره جنوبی هم به این نزاع اضافه کرد، اینجا باعث میشه که یک زمین رقابتی شکل بگیره. قطعاً چین یک صدمات و لطماتی داره میبینه و خودش هم گفته که دنبال ثبات توی این منطقه است. بالاخره سرمایه گذاری هایی توی حوزه انرژی به خصوص توی عربستان، امارات و حتی قطر انجام داده. اما در انتها اگر باعث بشه که پای چین به خصوص توی رقابتی که با پترو دلار داره، یعنی ما اینجا یک مفهومی به اسم پترو یوان داریم، در مقابلش علم میکنیم و زمزمه هایی شنیده میشه که مثلا این عوارضی که قرار است تنگه گرفته بشه به یوان باشه، اینجا خب یک هزینه و فایده ای به خصوص توی نگاه بلند مدت و سرمایه گذاری های بلند مدت اتفاق میفته و شاید این یکی از قدرت های فرا منطقه ای راضی بشه به اینکه خیلی خوب، حالا یک تنش این شکلی توی کوتاه مدت اشکالی نداره، همون جوری که آمریکا هزینه و فایده داره میکنه و برای تثبیت جایگاه خودش و به خصوص اون ابرقدرتی که پترو دلار براش ایجاد کرده بگه که خب اشکال نداره این قیمتها بره بالا، من تحمل میکنم یا یک جوری کنترل میکنم، اما حمله نظامی انجام میدم و میخ خودم رو توی منطقه محکم میکوبم. این شرایط و نکات و مسائل هست که پیچیدگی مسئله رو اتفاقا خیلی بیشتر میکنه و به اهمیت این تنگه اضافه میکنه. حالا از این منظر ایران میتونه توی چارچوب سیاست خارجی خودش از روابط اقتصادی با شرق به عنوان عاملی برای متوازن سازی فشارهای غرب استفاده بکنه. اینجا نقشه شرق تعیین کننده و یه جورایی مهم میشه توی حالا مذاکرات آتی یا همین مذاکراتی که الان در جریان و البته به احتمال خیلی زیاد اینو مسئولین هم گفتن شکست میخوره و تقریبا حالا تا این لحظه که ما داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم اعلام شکستش هم به صورت خیلی رسمی اعلام شده و هیئت‌های دیپلماتیک به کشورهای خودشون برگشتن از اسلام آباد. حالا تا آینده ببینیم چی میشه و تصمیم اینجا دیگه با پایتخت‌های مورد نزاع یعنی تهران و واشنگتن. یکی از موضوعاتی که میتونیم بهش اشاره بکنیم روی این اهمیت، گذار جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیره. گسترش انرژی خورشیدی، بادی و خودروهای برقی توی بلند مدت میتونه وابستگی جهان به نفت رو کاهش بده، هرچند که باز هم طبق چیزی که ما داریم میبینیم از مصرفگرایی کشورها و صنایعشون یه مسیر خیلی طولانیه. اما با این حال خیلی از تحلیلگرا توی رسانه‌هایی مثل بلومبرگ و اکونومیست معتقدن حتی توی سناریوهای خوشبینانه نفت و گاز حداقل تا 2 دهه آینده همچنان بخش مهمی از سبد انرژی جهانن. از دید خیلی از همین تحلیلگرایی که توی این دوتا رسانه هستن، همین بازه زمانی که الان توی این جنگ داریم یک پنجره راهبردی محسوب میشه که طی اون جایگاه ژئوپلیتیکی خلیج فارس و ایران همچنان تعیین کننده است و حتی دارن پیش بینی میکنن که تعیین کننده تر از قبل هم میشه. در انتها حالا تمام این مؤسسات و رسانه هایی که گفتیم یک جنبندی اگر بخوایم داشته باشیم از اینکه نگاهشون به منطقه و ایران چیه و به خصوص این جنگ، گفتن که این گزاره مطرح شده که نظم امنیتی پایدار توی خاورمیانه حداقل از الان به بعد بدون در نظر گرفتن نقش ایران اصلا شکل نمیگیره. این دیدگاه های اینا میتونیم بگیم روی چند تا فرض استواره. اول اینکه جغرافیا تغییر نمیکنه، یعنی ما از اینجا نمیریم و اصلا احتمال اینکه مرزها هم بخواد دچار تغییر بشه از دید اینها خیلی پایینه. وابستگی به انرژی هم میگن همچنان ادامه داره، پس دیگه حالا با توجه به درصدهایی که ما توی تولید و انتقال و صادرات نفت و گاز داریم، این خودش هم یکی از فاکتورهای تعیین کننده است. رقابت قدرت‌ها همچنان ادامه داره و یه نکته دیگه هم که روش استوارن اینه که حذف بازیگران کلیدی دشواره و اینجا منظورشون از بازیگر کلیدی یعنی ایران. تنگه هرمز فراتر از یک گذرگاه جغرافیایی میتونیم بگیم که شریان حیاتی اقتصاد جهانیه که با عبور روزانه بیش از 20 میلیون بشکه نفت و حجم عظیمی از گاز مایع 30% تجارت انرژی دنیا رو به خودش وابسته کرده. اهمیت راهبردی این منطقه فقط هم توی انتقال کالا نیست، بلکه روی توانایی اون برای ساختن یا شکستن وابستگی ها و انتقال ریسک به زنجیره تصمیم گیری سیاسی غربه. در واقع هر گونه اختلال توی این گلوگاه توسط این بازیگر کلیدی که اینجا میشه ایران، با اثرگذاری مستقیم روی قیمت جهانی انرژی و تحمیل هزینه‌های سنگین به مصرف کنندگان غربی و دولت‌های منطقه‌ای، یه اهرم قدرتمندیه برای تغییر محاسبات امنیتی بازیگران فرامنطقه‌ای و حتی منطقه‌ای که میشن این کشورک‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس. در مقابل این نفوذ ژئوپلیتیک، رقبای منطقه‌ای با احداث خط لوله‌هایی که گفتیم توی عربستان و امارات بود که توی این جنگ مورد هدف قرار گرفت، داشتن سعی میکردن که این تنگه رو دور بزنن و بی اثر بکنن این اهرم فشار رو، روندی که در صورت تکمیل توی سالای آینده میتونه موازنه قدرت رو تغییر بده، به خصوص این که خود اسرائیل هم یک پیشنهادی داده بود که خیلی از این صنایع پالایشگاه و پتروشیمیا و شرکت ها انتقال پیدا بکنن به مدیترانه، احتمالاً مثلا بخشی توی قبرس، بخشی توی یونان به عنوان متحدهای اسرائیل و بخشی هم توی خود اسرائیل، هرچند حالا فضای خیلی کمی داره. صرف نظر از اینکه این چیزی که نتانیاهو گفته اصلا چقدر قابل عملیاتی شدنه، چه به لحاظ فنی چه به لحاظ امنیتی و سیاسی، نشون میده که دارن سعی میکنن یه جوری این دردی که بهشون اومده رو جبران بکنن، چون ضربه خیلی مهلک و بزرگی بوده حتی برای اسرائیل، که شاید خیلی ها فکر بکنن اصلا به این تنگه وابسته نیست. اما نوع تعاملات و نوع قراردادهایی که با امارات بسته یه چیز دیگه ای داره نشون میده. جدای از این، هم آمریکا و به خصوص بیشتر اسرائیل از طریق طرح‌های زیرساختی مثل کریدور آیمک و احیای خطوط انتقال مدیترانه‌ای به دنبال حذف نقش محوری ایران و تبدیل کردن رژیم به هاب انرژی و فناوری منطقه. این بازارهای زیرساختی با هدف پیوند زدن امنیت انرژی به عادی سازی روابط سیاسی دنبال میشه تا نظم جدیدی درست بکنن که زیان اون مستقیما از دید اونها متوجه موقعیت راهبردی ایران باشه. برای مقابله با این سناریو، راهبرد بازدارندگی ایران باید از حمله به اهداف کم اثر فراتر بره و فلج سازی دشمن رو از سه تا طریق دنبال بکنه. اولین اقدام، انهدام زیرساخت حیاتی شبکه نیروگاهی برق رژیم اسرائیل. دومیش، هدف قرار دادن تأسیسات نفتی کشورهای جنوب خلیج فارس و سومی هم انهدام شریانهایی که در پی دور زدن تنگه هرمزن. که از این سه تا اقدام میتونیم بگیم تقریبا دو تاشو انجام دادیم، اما به صورت خیلی مستقیم و دقیق هنوز اون صنایع و اون اهداف توی اسرائیل یه سریاش باقی مونده و هنوز کار ما با اسرائیل تموم نشده. یه همچین اقداماتی این پیام قاطع رو مخابره میکنه که امنیت انرژی جهانی معادله همه یا هیچه. با هدف قرار دادن تأسیسات نفتی و جهش قیمت‌ها، حالا بعضا حتی با تا بالای 140 دلار که اون هم البته قیمتی که الان دارم میگن 145 دلار قیمت نقدی روی نفتکش هست، و حالا خود قیمت نفت برنت که الان فکر کنم به بالای 101-2 دلار هم رسیده، بحران به عمق جوامع غربی و سبد هزینه مصرف کننده آمریکایی منتقل شده و دولت واشنگتن هم توی آستانه تصمیمات سخته و ناچار به تجدید نظر توی حمایت از ماجراجویی‌های اسرائیل علیه زیرساخت‌های ایران هم میشه. یک مقدار فشار بیشتر بشه و یک مقدار این ماجرا ادامه پیدا بکنه و باب المندب هم اضافه بشه به این دعوای تنگه ها، اون وقت میبینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.